4 بعد از ظهر ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 31 خرداد ماه 1399 برابر 20 ژوئن 2020 میلادی، همراه همکارانمان از رادیو فردا با اخبار و گزارش ها در کنار شماییم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت، پروانه وحید منش.
درود شنوندگان عزیز، سخنگوی وزارت بهداشت تعداد رسمی قربانیان ویروس کرونا در ایران را 9500 نفر اعلام کرده و گفته است تا کنون بیش از 202000 نفر از مبتلایان به این ویروس شناسایی شدند. آماری که از طرف مقامات بهداشتی اعلام می شود مورد تایید برخی نهادهای داخلی و بین المللی نیست و دولت اجازه انتشار آمار مستقل و تفکیک شده استانها را به همه رسانه ها نمی دهد. روز شنبه برای چندمین روز پیاپی تعداد قربانیان بیش از 100 نفر گزارش شد که به گفته مقامات رسمی حاکی از گسترده شدن ویروس کرونا و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی است. سخنگوی وزارت بهداشت وضعیت استانهای خوزستان، خراسان رضوی، کرمانشاه، آذربایجان شرقی و غربی، گلستان و کردستان را قرمز اعلام کرده است. در این باره در این مجله بیشتر می‌شنوید. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید غلامرضا منصوری مدتی قبل از مرگش برای بازگشت به کشور به سفارت جمهوری اسلامی در بخارست مراجعه کرده بود. اظهارات عباس موسوی در حالی است که غلامرضا منصوری بر اساس حکم دادگاهی در رومانی به صورت موقت و مشروط آزاد بوده و اجازه خروج از این کشور را نداشته است. از سوی علی باقری معاون امور بین الملل قوه قضاییه ایران گفته است که پلیس رومانی مرگ قاضی منصوری را خودکشی اعلام کرده.
در تماس‌هایی که تا الان بوده با طرف رومانیایی این مسئله مطرح شد که احتمالاً ایشون خودکشی کرده، ولی اینترپول ما پیگیر این موضوع هست که کسی که تحت تعقیب دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بوده باید به گونه‌ای تحت نظر باشه که صدمه‌ای بهش وارد نشه.
این در حالی است که منابع پلیس بخارست روز جمعه 30 خرداد در گفتگو با رادیو فردا تأکید کردند که هنوز در حال تحقیق در مورد احتمال خودکشی یا قتل این فرد هستند. روز جمعه رادیو فردا مطلع شد که قاضی منصوری بر اثر سقوط از هتل محل اقامتش درگذشته است. قاضی منصوری به دریافت 500000 یورو و رشوه متهم بود. نام او پس از برگزاری دادگاه محاکمه اکبر طبری، معاون اجرایی صادق لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضاییه بر سر زبان ها افتاد. آقای منصوری در این حال از سوی نهادهای حقوق بشری نیز به مشارکت در سرکوب روزنامه‌نگاران و نقض گسترده حقوق بشر متهم بوده است. جمهوری اسلامی یک کشتی دیگر راهی ونزوئلا کرده است. این کشتی که روز جمعه وارد آب‌های منطقه کارائیب شده، حداکثر تا دوشنبه به سواحل ونزوئلا خواهد رسید. به گزارش آسوشیتد پرس، محموله این کشتی هنوز اعلام نشده است. با این حال، مدیر شرکت سرمایه‌گذاری کاراکاس کپیتال مارکت در میامی گفته است که کشتی ایرانی گلسان در حال حمل قطعاتی به منظور تعمیر پالایشگاه‌های نفتی ونزوئلا است. پیش از این در خرداد ماه ارسال 5 نفتکش حامل سوخت از ایران به مقصد ونزوئلا تنش‌های موجود میان آمریکا و جمهوری اسلامی را دامن زده بود. ایالات متحده در واکنش به این نقض تحریم‌های کاراکاس از سوی تهران تحریم‌های تازه‌ای در حوزه کشتیرانی وضع کرده است. شماره پرونده‌های تشکیل شده در سازمان پزشکی قانونی ایران با موضوع کودک‌آزاری در سال 98 رشدی 12.5% داشته. رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور عباس مسجدی با اعلام این آمار غفلت والدین را شایع‌ترین نوع کودک‌آزاری در کشور عنوان کرده است. به گفته این مقام پزشکی قانونی، دیگر عوامل مهم کودک‌آزاری در ایران ده‌ها مورد از جمله عدم دسترسی به بهداشت و آموزش، مشکلات در محیط‌های آموزشی و نیز انتظارات بیش از حد از کودکان بوده است و شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان تا بامداد امروز شنبه از 8,600,000 نفر عبور کرده و شمار جانباختگان نیز از 460,000 نفر گذشت. بکداشت.
با سپاس از پروانه وحیدمنش، اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. مرکز مرگ مشکوک قاضی سابق و متهم جمهوری اسلامی در رومانی پرونده دیگری روی فهرست بلند بالای پرونده های مجهول جمهوری اسلامی.
در واقع تهدیدی برای حکومت بوده، یعنی اگر پناهنده میشد اونجا میموند و پرونده حقوق بشری او پیگیری میشد، این ماجرا تبدیل به یک رسوایی بزرگ در حد دادگاه میکنوس میشد.
سوء قصد به یک فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در هلند به گزارش رسانه‌های آن کشور.
آقای صادق زرزا که از فعالین سیاسی و قدیمی کرد هستند، جزو کمیته مرکزی حزب نکات کردستان ایران بودند و از لحاظ فامیلی هم خواهرزاده دکتر قاسملو هستند.
گذشته آمار کرونا برزیل از 1,000,000 مورد، هشدار سازمان جهانی بهداشت در مورد مرحله خطرناک جدید واگیری در ایران، آمارهای کرونا همچنان رو به افزایش. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. جسد حجت الاسلام غلامرضا منصوری قاضی سابق جمهوری اسلامی، همان گونه که در اخبار شنیدید که متهم به فساد مالی بود، به گفته پلیس رومانی روز گذشته در هتل محل اقامت او در بخارست کشف شد. او که در رومانی بازداشت شده بود، با رأی دادگاهی در آن کشور به طور موقت و مشروط آزاد شده بود. گزارشگر بخش رومانیایی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روز گذشته گزارش داد که سخنگوی پلیس بخارست محل پیدا شدن جسد وی را لابی ورودی هتل ذکر کرده است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، در مورد مرگ مشکوک این مقام قضایی سابق و متهم جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید:
پلیس بخارست هنوز موضع رسمی نگرفته. مقامات ایرانی هم هنوز میگن شنیده های ما این هست. رسانه های داخل حکومت هم بخششون میگن او خودکشی کرده، بخششون میگن مخالفین ما او رو کشتن، استدلالی که همیشه استفاده میکردن. منطقه از نظر شواهد میدانی اتفاقات بزرگی افتاده. ما ده ها اظهار نظر از نزدیکان آقای منصوری داریم که تأکید میکنن او اصلا اهل خودکشی نبوده، انتظار خودکشی نداشتن. آقای پورسانی وکیل آقای منصوری گفته من و خانواده منصوری معتقدیم او اصلا اهل خودکشی نبود، آدمی نبود چه این کاری بکنه. به نقل از دوستانش چنین چیزی گفتن. بنابراین شواهد میدانی بحث خودکشی رو کمی تضعیف میکنه. ضمن اینکه چندین شاهد میدانی دیگه پیدا شده که نشون میده او تا 2-3 ساعت قبل از مرگش کاملا روال عادی زندگی رو داشته. آقای پورسانی، امیرحسین نجف پورسانی، وکیل منصوری به روزنامه اعتماد گفته که واتساپ او تا ساعت 3:15 بعد از ظهر به وقت تهران، که میشه 2:30 وقت محلی، تا حدود 1.5 ساعت قبل از گزارش مرگش، 2:30 گزارش مرگ او بوده، کار میکرده. یا خانواده آقای منصوری ساعت 11 تهران، یعنی حدود 6 ساعت قبل از مرگش با او حرف زدن و گفتن او کاملا عادی بوده. بنابراین باید بگم از نظر شواهدی این چنین، لحظه به لحظه این فرضیه بیشتر تقویت میشه که او نمیتونسته خودش رو کشته باشه، بلکه چیز دیگری باید پشت ماجرا باشه.
آقای مهدوی آزاد، در این واقعه یک قاضی سابق جمهوری اسلامی هست، حجت الاسلام غلامرضا منصوری، که هم در داخل ایران مورد اتهام قرار داشت و هم در خارج ایران در پی تعقیب قضایی و پیگرد او بودند به اتهام موارد صورت گرفته‌ای که علیه ایشون عنوان شده بود، و همچنین خود وی در خود دستگاه قضایی جمهوری اسلامی صاحب مسئولیت و مقام بود. چه میشه از این مجموع، از این وضعیت برداشت کرد؟
ما دو روایت متفاوت در مورد آقای غلامرضا منصوری داریم. روایت اول، کسانی هستند که نزدیک به پرونده بودند و میخواستند در هفته گذشته از او شکایت بکنند، هم در رومانی و هم در آلمان. اینها معتقدند که به صراحت میگن آقای منصوری میخواسته پناهنده بشه و اساسا در اروپا بمونه. شواهد زیادی هم وجود داره که او حتی به قاضی خودش در بخارست بعد از تفهیم اتهام پلیس بین الملل میگه که من در ایران در واقع بازرسی بازپرسی عادلانه نخواهم داشت و من برنگردونید. روایت دوم روایت آقای پورسانی و همچنین وزارت خارجه ایرانه که میگن او میخواسته برگرده. آقای پورسانی به صراحت گفته که او پشت تلفن به من گفت من حتما برمیگردم و حرفهای زیادی برای گفتن دارم، که این نوعی تهدید هست. کلیدی‌ترین نکته این هستش که صرف نظر از نقش آقای منصوری در این پلن، هر کدام از این روایت ها درست باشه فرقی نداره، در هر حالت در واقع تهدیدی برای حکومت بوده. یعنی اگر پناهنده میشد اونجا میموند و پرونده حقوق بشری او پیگیری میشد، این ماجرا تبدیل به یک رسوایی بزرگ در حد دادگاه میکنوس میشد علیه ایران. و اگر برمیگشت ایران و میخواست حرف بزنه، تهدیدی که کرده بود، چیزی که آقای پورسانی وکیلش میگه، اون موقع تهدیدی میشد علیه جریان صادق لاریجانی، بخشی از قوه قضاییه و باز هم ساختارهای داخلی حکومت. من فکر میکنم در واقع اینجا ساده سازی، و اگر بخوایم بکنیم معادله رو و چیزهای اضافی رو کنار بگذاریم، با یک ساختاری مواجه هستیم که آقای منصوری در هر دو حالت براش دردسر بود و شاید کم هزینه ترین مسئله حذف آقای منصوری بود. هرچند که به عنوان روزنامه نگار میگم هنوز شاهد قطعی برای اینکه چنین ادعایی بکنیم که او کشته شده وجود نداره.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان. رسانه های هلند از جمله روزنامه تلگراف از سوء قصد به یک فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی و از بستگان نزدیک عبدالرحمن قاسملو، دبیر کل اسبق حزب دموکرات کردستان ایران گزارش میدهند. عبدالرحمن قاسملو سال 68 در وین توسط جمهوری اسلامی ترور شد. آزاد مصطفی، روزنامه‌نگار مستقل در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا در مورد جزئیات این سوء قصد میگوید:
طبق گزارش روزنامه هلندی تلگراف، دیروز آقای صادق زرزا حوالی ساعت 3:30 میشه که در شهر لواردن هلند در یکی از ایستگاه‌های این شهر مورد حمله ضربات چاقوی پیاپی از طرف شخصی 38 ساله قرار میگیره و سری پلیس میاد، ضارب دستگیر میشه و ایشون به بیمارستان منتقل میشه. آقای صادق زرزا که از فعالین سیاسی و قدیمی کرد هستند، جزو کمیته مرکزی حزب نکات کردستان ایران بودند و از لحاظ فامیلی هم خواهرزاده دکتر قاسملو هستند. ایشون برای چندمین بار هست که در هلند مورد سوء قصد قرار میگیره. به خانواده آقای زرزا میگن که شخصی از ایران تماس گرفته که گفته من از دوستان قدیمی شما هستم و خواهش مندم که پسرم برای یک سری راهنمایی ها میخواد شما رو ببینه. ایشون هم اعتماد کرده و جایی در شهر محل اقامت با ایشون قرار گذاشته، اما به محض اینکه میرسه طبق ویدیوها و عکس هایی که هست مورد حمله ضارب قرار میگیره. آقای دکتر طاهر زرزا که برادر ایشون هستن در مصاحبه‌ای با جراید هلند اعلام کردن که برادرشون از ناحیه سر، چشم، معده آسیب‌های جدی دیده اما هنوز زنده است. پلیس تحقیقاتش رو داره ادامه میده، در مورد ضارب هیچ نوع اطلاعاتی نداده، اما اطلاعاتی که بنده به دست آوردم این شخص از همون شهر محل ولادت آقای زرزا هست و اهل اشنوی است. آقای صادق زرزا بارهای قبل هم که مورد سوء قصد قرار گرفته بودند، افراد نفوذی بودند که جمهوری اسلامی ایران اون افراد رو به هلند فرستاده بود. ایشون خصومت شخصی با کسی ندارن، چون در تحقیقاتی هم که به عمل اومده و هنوز پلیس اعلام نکرده، خانواده من که باشون صحبت کردن گفتن که این سوء قصد کاملا سیاسیه، ولی ما صحبت نمی کنیم و منتظریم که پلیس خودش در این مورد زوایای کامل این جنایت رو مشخص بکنه.
آزاده مصطفی، روزنامه‌نگار آزاد ساکن فرانسه، دیدگاهتان را می توانید به وسیله پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12-13 بازگو کنید. پیام های شما را می شنویم.
خبردار شدیم که قاضی سابق قوه قضاییه جمهوری اسلامی غلامرضا منصوری یا خودکشی کرده یا او رو کشتن و جسدش رو پایین هتلش در بخارست در رومانی پیدا کردن. مطمئن باشید که او رو عوامل جمهوری اسلامی کشتن، زیرا که با وجود دستگیری او میتونست دست اخلاصگران بزرگی چون صادق لاریجانی، پاسدار قالیباف، بیت رهبری، مجتبی خامنه‌ای، علی خامنه‌ای رو روح کنه و اونا رو افشا کنه. مطمئن باشید اینم جزء اون قتلاییه که در خارج انجام دادن.
خواستم بگم این آقای منصوری که یه میلیون میلیون یورو اختلاس کرده توی رشوه گرفته که نمید خودش از پنجره پرت کنه بینید تو باتن. این هر یک گفتش دارم گفتن آقا بین سرش بکنید زیرا بالا قضیه بخوابه.
ببینید این یک نفر به خاطر نگرفتن حقوقش که 1,500,000 تومان هست خودش را میکشد و دیگری به خاطر 5,000,000 تومان بدیهی خودش را میکشد و یک شخص به مثل آقای غلامرضای منصوری یک فقره رشوه‌خواریش 500,000 آیرو است که تقریبا معادل 2,000,000,000 تومان میشود. میخواستم به عرض برسونم که آقای خامنه‌ای، آقای رئیس جمهور، ببینید، بشنوید و بدانید عدالت عدل علی را، این دولتی که شما میفرمایید عدالت عدل علی هست، این است واقعا عدالت عدل علی؟
مسئولین نالایق کشور در واقع دولت جمهوری اسلامی بیان بیلان کار رو بدن که چه سال چه قدم مستاتی برای مردم ایران برداشتن. کار دست کاردان نیست، دست نالایقا و بی ارزه های کسایی هست که مملکت به نیستی و نابودی رسوندن. در کشوری که خوزستان مهد به سلام اوج یک چهارم نقا یک سوم آب مملکت در اون منطقه است و اون سطح‌های عظیمی که داره، بعد مردم اونجا به چه مکافات مشکلات بی آبی مواجه، با چه خوشحالی، با چه مکافات کشاورزاشون نابود شدن، مملکت به نابودی رسوندی. برنج کلیز کیسه 100,000 تومان پاکستانی شده الان 220,000 تومان. خجالت بکشه آقای روحانی، ننگ برسه آقای روحانی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
آمار کرونا برزیل از 1,000,000 مورد گذشته. همزمان سازمان جهانی بهداشت هشدار داده پاندمی یا واگیری در مرحله جدید و خطرناک است. در ایران هم خیز آمارهای کرونا همچنان ادامه دارد. کیان معنوی همکارمان روی خط رادیو فرداست. کیان، از تازه ترین تحولات بگو.
بکتاش، همونطور که شنیدی وزارت بهداشت امروز استانهای خوزستان، خراسان رضوی، کرمانشاه، آذربایجانهای شرقی و غربی، گلستان و کردستان رو در وضعیت هشدار اعلام کرد. این وزارت خونه امروز از وضعیت استانهای هرمزگان، بوشهر و سیستان و بلوچستان که دیروز قرمز اعلام کرده بود به جزئیاتی نپرداخت. وزارت بهداشت معمولا آمار و اطلاعات دقیق و تفکیک شده در مورد استانها ارائه نمیده. در همین ارتباط جعفر قادری نماینده مجلس امروز از اوج دوباره کرونا در استان فارس خبر داده و خواهان تفکیک آمار استانها شده. گفته منتشر نشدن آمارهای استانی مردم رو نسبت به کرونا بیخیال کرده. در خبر دیگه، بیش از 300 پزشک و اعضای کادر درمان استان هرمزگان در نامه‌ای به استاندار خواستار اجرای قرنطینه کامل استانی به مدت 2 هفته به دلیل افزایش شروع کرونا شدند و نوشتن که کادر درمان استان دیگه توان ادامه کار را ندارد و همچون مردم نفس‌های آخر را می‌کشد. امروز شنبه از وضعیت قرمز در استان ایلام خبر رسید. با این همه نماز جمعه هم در شهر ایلام روز گذشته بعد از 4 ماه تعویق برگزار شد. بنابر گزارش‌ها قرار هست نماز جمعه در تهران هم از هفته آینده برگزار بشه. در همین حال محسن فرهادی معاون فنی مرکز سلامت و محیط کار وزارت بهداشت هم از بازگشایی تالارهای پذیرایی، سالن‌های سینما و تئاتر از روز یکشنبه در شهرهای سفید و زرد خبر داده. البته این تصمیم با انتقاد استاندار تهران روبرو شده که پیشتر گفته بود که وضع تهران در هشدار قرار داره. پروتکلی هم تحت عنوان پروتکل بهداشتی زندان‌ها امروز به جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا ارائه شده که عمده‌ترین نکات اون رعایت فاصله گذاری‌ها و به قرنطینه فرستادن موارد مشکوک است و اینکه زندانی‌هایی که به مرخصی رفتن همچنان در مرخصی بمونن. اما باید منتظر بود و در عمل دید چه خواهد شد، چرا که در ماه‌های اخیر نسبت به وضعیت زندان‌ها در ایران از سوی نهادهای حقوق بشری به شدت ابراز نگرانی شده و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستن که در مورد شیوع کرونا در زندان‌ها اقدامات مؤثرتری انجام بدن.
کیان، رئیس جمهوری اسلامی هم در جلسه امروز ستاد مبارزه با کرونا اظهار نظرهایی داشته، چه گفته؟
حسن روحانی امروز در این جلسه گفته که ما هنوز در موج اول مبارزه با کرونا هستیم و این که زمان مشخصی برای کرونا وجود نداره و باید برای مقابله بلند مدت با کرونا همه آماده بشن. رئیس جمهوری اسلامی همچنین از آغاز فعالیت مدارس و دانشگاه‌ها از 15 شهریور ماه خبر داده.
آغاز سال تحصیلی رو همین 15 شهریور هم برای دانشگاه هم برای آموزش پرورش در از زودتر شما خواستید اشکال نداره، یعنی از اون ور دست شما بازه از اول شهریور.
بکش، در هفته‌های گذشته بسیاری از مکان‌های عمومی از جمله مکان‌های مذهبی باز شدند که انتقادهای زیادی رو در تناقض در گفتار و عملکرد مقام‌های جمهوری اسلامی در پیشگیری و مقابله با کرونا در پی داشته. و در پایان اینو بگم که البته مقام‌های جمهوری اسلامی همواره بر اجرای دستورالعمل‌ها هم تاکید کردند. حسن روحانی هم روز شنبه بر استفاده از ماسک و اجرای پروتکل‌ها تاکید کرد و اعلام کرد که طرح الزامی شدن استفاده از ماسک در جاهای ضروری به گفته او در 1-2 هفته آینده در ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب و ابلاغ بشه.
کیان معنوی از رادیو فردا گزارش میداد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های
اجتماعی. در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌ها زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
به موضوعات تلاش‌های ایالات متحده برای تمدید تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی، بریتانیا، آلمان و فرانسه نیز در چارچوب تحریم تسلیحاتی دیگری که از سال 2007 میلادی علیه جمهوری اسلامی وضع کرده بودند، طی بیانیه‌ای تأکید کردند که جلوگیری از اشاعه تسلیحات هسته‌ای و اطمینان از عدم دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای یکی از مهمترین اهداف اروپاست. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان، 3 کشور اروپایی عضو توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران، روز جمعه با انتشار اعلامیه مشترکی ضمن اعلام پایبندی این کشورها به برجام بر ادامه تحریم صادرات اسلحه و تکنولوژی ساخت موشک به ایران تا سال 2023 تأکید کردند. آنچه این 3 کشور اروپایی در مورد تحریم تسلیحاتی ایران مطرح می‌کنند با آنچه در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد ذکر شده متفاوت است، زیرا کشورهای اروپایی در سال 2007 رشته تحریم‌هایی را خارج از چارچوب تحریم‌های سازمان ملل وضع کردند. اولین رشته این تحریم‌ها به دلیل وضعیت نامناسب حقوق بشر در ایران وضع شد که در این راستا از فروش تجهیزات پیشرفته مخابراتی به ایران آن جلوگیری به عمل آمد، زیرا این تجهیزات امکان ردیابی معترضان داخلی را برای نیروهای اطلاعاتی ایران فراهم می‌کرد. بعد در آوریل همان سال برای جلب توجه بیشتر شورای امنیت سازمان ملل به فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، تحریم کامل تسلیحاتی ایران هم به تحریم قبلی افزوده شد که هر دو این تحریم‌ها هنوز به قوه خود باقی است. در واقع تحریم تسلیحاتی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران 3 سال بعد از تحریم‌های کشورهای اروپایی و در سال 2010 برقرار شد که علاوه بر سلاح‌های متعارف شامل حوزه وسیع کلیه تسلیحات می‌شود. بنابراین اشاره بیانیه روز جمعه وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان در مورد تداوم تحریم تسلیحاتی ایران مربوط به تحریم‌هایی می‌شود که توسط این کشورها در سال 2007 وضع شد و نه آنچه توسط سازمان ملل در 2010 مطرح شد. بیانیه 3 کشور اروپایی تاکید می‌کند که به باور آنها برچیده شدن این تحریم‌ها پیامدهای اساسی برای امنیت و ثبات منطقه دارد و اروپا ممنوعیت صادرات تکنولوژی موشکی و تسلیحات اروپا به ایران را تا سال 2023 ادامه خواهد داد. در واکنش به بیانیه وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در پیامی توییتری نوشت 3 کشور اروپایی باید از حفظ ظاهر نزد عموم دست بردارند و شجاعت به خرج داده و آنچه را که در ملاقات‌های خصوصی به آن اذعان دارند علنی بیان کنند. وزیر امور خارجه ایران در ادامه این پیام توییتری ضمن آنکه این کشورها را ناتوان از عمل به وظایف خود در برجام توصیف کرد، همچنین آنها را همدست ترامپ و نتانیاهو خواند که به گفته وی به هیچ وجه در موضع توصیه به ایران نیستند. در همین حال روسیه و چین به مخالفت با تداوم تحریم تسلیحاتی ایران پرداختند. در همین زمینه رجب سفروف، رئیس مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه، روز شنبه به خبرگزاری ایرنا گفت که روسیه در مقابل طرح آمریکا و شرکای آن برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران خواهد ایستاد. به افزود
روسیه اظهار نمود که به هیچ وجه اجازه نمیده که امریکا و کشورهای دیگر محدودیت‌های جدید را برای ایران در موضوع همکاری های نظامی این کشور با جامعه جهانی ایجاد بکنند. نه اجازه این را دارند، نه زمینه حقوقی دارند.
وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان در این حال از تهدید آمریکا برای توسل به مکانیسم ماشه در صورت عدم تمدید تحریم تسلیحاتی ایران استقبال نکرده و هشدار داده اند که این اقدام نتایجی جدی خواهد داشت که با تلاش‌های اروپا برای حفظ برجام در تضاد است. مکانیسم ماشه سازوکاری برای حل اختلافات در برجام است که بر اساس آن اگر ایران به تعهداتش عمل نکند، طرف‌های دیگر توافق می‌توانند پرونده را به شورای امنیت بازگردانند و تحریم‌ها علیه تهران را از سر گیرند. ایران و دیگر طرف‌های برجام می‌گویند آمریکا از این توافق خارج شده و امکان استفاده از مکانیسم ماشه را ندارد. آمریکا که در اردیبهشت 96 از برجام خارج شد، در ماه‌های اخیر با اشاره به تخطی‌های هسته‌ای ایران گفته است طبق قطعنامه 2231 میتواند مکانیسم ماشه را فعال کند. 3 کشور اروپایی در بیانیه خود همچنین از عدم همکاری جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انتقاد کرده و آن را به عدول از تعهدات هسته‌ای خود متهم ساختند.
شاهین بشیری در مورد نشست برلین و بیانیه 3 کشور اروپایی، مهران براتی کارشناس امور بین الملل در آلمان به رادیو فردا میگوید
اون چی که مربوط به پایان تحریم تسلیحاتی ایران میشه ماه اکتبر سال 2020 منوط به این هست که آژانس گزارشی مبنی بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته ایران رو بده و تایید کنه که این برنامه هنوز صلح‌آمیزه. الان با وضعی که پیش آمده در رابطه با عدم همکاری جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی اتمی و خواستهایی که آژانس داره، خب شرایط مناسبتر تشخیص داده شده از طرف وزرای سه کشور که در رابطه با تحریم‌های تسلیحاتی تصمیمی بگیرن. ما می‌دونیم که در زمان امضای توافقنامه برجام، جمهوری اسلامی چیزی در حدود 200 میلیون دلار صادرات تسلیحاتی داشته به کشورهای خاورمیانه، آفریقا و آمریکای لاتین. بعضی از تسلیحات هم به دست نیروهای نیابتی مثل حزب الله لبنان، حماس و گروه‌های به اصطلاح حامی شیعه در عراق و جاهای دیگه رسیده. اونها میگن که میخوان در همراهی با روسیه و چین این مسئله رو به پیش ببرن. در حقیقت میخوان این مخالفت مشروط با پایان تحریم تسلیحاتی رو با اونها به توافق برسن که اونها هم قبول کنن بعضی تسلیحات رو نمیشه به ایران داد. برنامه‌شون این هست در حقیقت.
مهران براتی، کارشناس مسائل بین الملل در آلمان. مشروع اخبار 5 بعد از ظهر ایران.